أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر مجیز شرطی را علیه اصیل در ضمن اجازه جعل کنه، بگه عجزت هذا البيع بشرط ان يخيط لي المشتري ثوبا، با این که در بیع فضولی همچو شرطی نبود. مرحوم شیخ فرمود بطل الاجازه و شرط معن، چون شرط حتی اگر مشتری راضی بشه وعد ابتداییه، در ضمن عقد نبوده. وعد ابتدایی که شد واجب الوفا نیست، واجب الوفا که نشد اجازه مقید بوده به این شرط. گفته عجیز و به شرط ان یخیط لی ثوبا، پس اجازه هم میشه باطل. مرحوم آقای خویی فرمود اگر مشتری راضی بشه صح الشرط و الاجازت و معن. به نظر ما اگر عقد جدیدی بسته بشه بین این مجیز و اون اصیل، این از محل بحث خارجه و از الان به بعد در حقیقت مشتری اصیل وقتی گفت اقبل و شرط خیاطت صبح، یعنی الغاء اون بیع و شراء قبلی و انشاء بیع و شراء جدید. از این به بعد میشه بیع و شراء جدید با شرط خیاطت صبح علل مشتری، و طبعا دیگه کاشف هم نخواهد بود از ملکیت سابقه، چون میشه انشاء جدید و از این به بعد مالک میشه مشتری. اما اگر مشتری نخواد الغاء کنه بیع و شراء سابق را، صرفا شرط الاجازه رو قبول میکنه، خب این اجازه ممکنه بگیم تطابق نداره با اون بیع فضولی، مگر اجازه معلقه باشه، مجاز، عقد مجاز، همون بیع فضولی است بلا شرط. اما اجازه این مجیز معلقه، شرط به معنای تعلیق، نه شرط به اون معنای التزام فی بیع و نحوه. میگه من اگر شما خیاطت صبح بکنی اجازه میدم، این میشه تعلیق در اجازه، و تعلیق در اجازه مبطل اجازه است. اونی که مبطل نیست اینه که بگه من در اجازه میدم و در ضمن اجازه تو شرط میکنم که تو خیاطت صبح بکنی، بدون این که اجازه رو معلق کنه بر خیاطت صوب توسط مشتری. اگر بخواد اجازه رو معلق کنه بر خیاطت صوب توسط مشتری، یلزم منه تعلیق فی الاجازه فتبطل الاجازه. این آقایون میخوان بکنن شرط به معنای التزام در ضمن اجازه. اجازه حالت ایقاع داره. در ضمن اجازه شرط میکند بر مشتری خیاطت صوب را. این تعلیق اجازه نباشه، بخواد التزامون فی ضمن الاجازه باشه، این میشه التزام شرط در ضمن ایقاع، که این نافذ نیست. و شأن اجازه هم ایقاع جدید نیست. شأن اجازه یعنی امضاء عقد سابق. آقای مجیز، شما بیع فضولی را میخواهید بکنیم مشروط به این شرط خیاطت صوب بعد از این که مطلق واقع شد؟ این که با روح اجازه نمیسازه، روح اجازه امضاء ما سبق هست، نه تغییر دادن ما سبق. فخلاصت الکلام، اگر شما میخواهید اجازه رو معلق کنید بر خیاطت صوب، این میشه تعلیق در اجازه و مبطله. مثل امکان ولدی جای ان من السفر فانا اجیز هذا العقد، خب این مبطل اجازه است. همون دلیلی که در مبطل بودن تعلیق در عقود و ایقاعات هست که قبلا بحث شد، دلیل بر مبطل بودن تعلیق در اجازه هست. اگر شما تعلیق در اجازه نمیخواید بدید، میخواید اون بیع سابق را مشروط کنید به خیاطت صوب بعد ان لم یکن مشروطا، این که امضا و تأیید بیع سابق نیست، تغییر دادن بیع سابقه، و این تطابق بین اجازه و بیع سابق رو مختل میکنه، مگر بازگشتش به یک قرارداد جدید بین این مجیز و مشتری باشه، که مشتری وقتی میگه اقبل و حاضر شد که انهو میخواد بیع سابق رو که انلم یکن، انشاء سابق رو که انلم یکن اعلام کنه، به مجیز بگه خب حالا شرط میکنی خیاطت صوب رو در ضمن اون بیع، بسیار خب اون بیع سابق رو که نمیشه مشروط کرد، بیا بیع جدیدی با این شرط خیاطت صوب انشاء کنی، که میشه انشاء جدید و هیچ محظوری نداره. اما این که بخوان اون بیع سابق را مشروط کنن به این شرط خیاطت صوب، این که قائل به کشف در بیع فضولی هم بگه اون بیع سابق به نحو کشف سبب ملکیت بوده من زمان حدوث البیع، نه، این میشه بیع جدید. تا بیع جدید نشه این شرط در ضمن اجازه هیچ تأثیری نداره و این اجازه ملغا هست. و لعل مقصود مرحوم شیخ انصاری این باشه که عرض کردیم، و الا بیان شیخ انصاری ناقصه، که فرمود خب شرط خیاطت صوب در ضمن اجازه که وعد ابتدایی محضه، مشتری میگه قبل تو خیانت است و بعد ابتدایی معزه واجب الوفا نیست. چون واجب الوفا نیست پس اجازه هم ملغاست. این بیان ناقصه. خب این شرط واجب الوفا نیست شرعاً، چه ربطی داره به انشاء این متعامله؟ اجازه این آقا مشروط به این که مشتری ملتزم بشه به خیانت سود، و ملتزم شد به خیانت سود، مشروط به این نیست که شرعا واجب باشه وفا. اگه مشروط بود اجازه این مجیز به این که شرعا واجب باشه وفا به شرط خیانت بر این مشتری بعد از اینکه راضی شد به این شرط، خب حق بود مرحوم شیخ بگه خب اجازه مشروط بود به وجوب وفا به شرط بر این مشتری، فاذا لم یجب الوفا فتبطل الاجازه. اما اجازه که مشروط به وجوب وفا به شرط نبود، مشروط به خود خیانت صبح بود که گفتن یعنی اگر ملتزم میشی به خیانت صبح من اجازه میکنم. حالا گیرم واجب الوفا نباشه بر این مشتری این التزام به خیانت صبح، اجازه که معلق نبوده بر وجوب وفا، معلق بوده بر التزام او به خیانت صبح. پس این بیان مرحوم شیخ ناقصه. بیان صحیح اینه بگیم اما یرجع هذا الشرع الى تعلیق فی الاجازه فالتعلیق مبطل، او یرجع الى تغییر فی العقد المجاز فهذا خلف الاجازه. شأن اجازه تغییر عقد مجاز نیست بلکه امضاء محض اون عقد مجاز هست، و الا تطابق بین اجازه و اون عقد به هم میخوره. او یرجع الى انشاء و توافق جدید بین المشتری و المجیز، که دیگه این میشه بیع جدید و احکام بیع جدید رو پیدا میکنه و این خارج از محل کلامه. اینی که مرحوم آقای خویم فرمود که خب اشکالی نداره مشتری راضی شد به خیانت صبح، این شد شرط ضمن البیع، خب که انه او میخواد اینجوری بگه خب این که این عقد جدیده. خب آقای خویی اگر تصریح نمی کنه به عقد جدید و اون بیانی که قائل به مسلک کشف انقلابیه، مقتضای اون بیانی که بعد از این که مشتری گفت رضی تو به هذا الشرط، کشف انقلابی بشه که از زمان بیع فضولی مشتری مالک مبیع شده، اینو نمیشه گفت. این میشه عقد جدید، عقد جدیدم از الان موضوع نفوذ میشه به نحو نقل و دیگه کشف معنا پیدا نمی کنه. یکی دیگر است. بله، خود تعلیق در اجازه مبطل اجازه است. چون هم اجماع داریم بر مبطل بودن تعلیق و هم این اجازه هایی که مشتمل بر تعلیقه مشمول ادله نیست. ادله‌ای که ما داریم در اجازه های منجزه هست، اجازه های معلقه مشمول ادله نیست. فلما رعا ذالک سید الولیده نفذ بیع ابنه. اطلاقات بیعم، اطلاقات بیعم این به حسب ارتکاز و غلایی منصرف هست به همون اینکه در بحث تعلیق مطرح شد که تعلیق در عقود و ایقاعات خلاف مرتکز عقلایی است، و لذا عقلا تعلیق رو مانع از صحت میدونن. دلیل این بود اگر کسی بگه نه من این ادله مبطل بودن تعلیق در عقود و ایقاعات رو قبول ندارم، اون بحث دیگری است. وقت اجازه اگر تعلیق مبطل نباشه میشه معلق بر خیانت صبح. اگه مشتری خیانت صبح بکنه این اجازه تأثیر میذاره. اگر مشتری پشیمون شد بعدن، بهترین راه پشیمون شده که چرا این کتاب رو خرید، تنها راه اینه که خیانت صبح نکنه. خیانت صبح که نکرد، شرط و معلق علیه اون اجازه منتفی میشه. میگه آقای مالک تو گفتی عجیز و حاضر بی به شرط انتخی تلی صوبی تعلیق کردی بر خیاطت صوب، بنابر نظر مشهور که این تعلیق مبتل هیچ، بنابر نظر کسانی که تعلیق مبتل نیست خب نداره، ولی من معلق علیه رو ایجاد نکردم، خیاطت صوب نکردم، پس اجازه تو انتفا به انتفاع شرطه. این لازمش اینه. البته من ما یسهل الخط اینه که تعلیق مبتل هست در عقود و ایقاعات و منه الاجازه، ولذا به نظر ما تا انشاء بیع جدید نشه این اجازه مشروطه به خیاطت صبح فائده نداره، کما علیه شیخ الاعظم. حکم دیگری که در اجازه هست اینه، اگر ثابت شد که مجیز مقبول شده این اجازه، این بحث مهم نیست، یه آقایی بهش خبر دادن که ما بیع فضولی کردیم خونت رو، پسرت آمده خونه رو قلنامه کرده فروخته به 100 میلیون، اینم گفت مانعی نداره. بعد فهمید که از زمانی که پسرش خونه رو فروخته 100 میلیون، خونه گرون شده، شده 150 میلیون. موقع اجازه دادن این صاحب خانه، خانه گران شده، ولذا این مقبول شده در این اجازه. این قبل در اجازه آیا موجب خیاره یا نه؟ این بس در کلمات اعلام اصلا مطرح نشده، با اینکه بحث مهمی هست و مبتلابه هم هست. به نظر ما باید دید دلیل خیار قبل چیه. اگه دلیل خیار قبل شرط ارتکازی باشه که مرحوم آقای خویی طبعا لاستاده المحقق ناینی ادعا میکرد و تلامذه مرحوم آقای خویی مثل مرحوم آقای تبریزی، مرحوم آقای صدر، آقای سیستانی به این قائل بودن که هر عقدی مشتمل هست به یه شرط ارتکازی و اون شرط ارتکازی اینه که اگر اختلاف فاحش بود بین سمن و مسمن، مغبون خیار فسخ داره. شرط ارتکازی است جرا علیه عادت العرف، ولذا آقای سیستانی میفرمان که اگر یک عرفی بود عملا شرط ارتکازی خیار قبل تبدیل شد به شرط ارتکازی عرش القبل. عرف حالا بین المللی یا عرف یک منطقه بر این شد که مغبون حق داره که اون اختلاف قیمت رو مطالبه کنه. خونم رو اشتباه کردم فروختم 100 میلیون در حالی که 150 میلیون می‌ارزی 50 میلیون به من بده. شرط ارتکازی بشه حق العرش در قبل، تابع شرط ارتکازی هستیم. خب این نتیجه مبنای شرط ارتکازیه. الان ولی در عرف ما شرط ارتکازی در جعل حق الفسخ للمغلوم. اگر اینو بگیم در بحث اجازه، اجازه یک طرفه، شرط ارتکازی این مجیز با چه کسی بسته؟ آقا شرط ارتکازی اینه که من در اجازه شرط کردم خیار فسخ داشته باشم نسبت به اجازه خود. اجازه کدوم شرط ارتکازی هست؟ اصلا با کی شرط ارتکازی بستی؟ شما مگه عقدی بستی با کسی در هنگام اجازه؟ ایقاع اجازه ایقاع عقد نیست. بله، یک ماه پیش مشتری آمد به قیمت خرید این خانه رو 100 میلیون، اون وقت که اگر اون وقت ثابت بشه که مقبول شدن، حرفی نیست. فرض اینه اون وقت مقبول نبودن، اتفاقا خیلی خوب فروخت این پسر مالک خونه رو واقعا به قیمت فروخت. الان که اجازه میخواد بکنه مالک خبر نداره از بازار، گفت عجز تو. چه شرط ارتکازی است که این مجیز خیار دارد؟ که اگر امروز هنگام بی من ارزان خریدم شما خیار فصل دارید، اما این که بعد از وقوع بی تا زمان اجازه اگر این خانه گران شد و هنگام اجازه مجیز مقبول شد، او هم شرط ارتکازی است که خیار دارد. آخه این ادعاهای جزاف رو که نمیشه مطرح کرد. توهم شرط ارتکازی نمیشه. پس بنابر این مسلک یشکل القول به ثبوت الخیار للمجیز. اما بنابر هر چی میخواید بشید، مهم اینه که این اجازه محقق شد. خیار قبلم در اجازه راه نداره چون شرط ارتکازی در کار نیست. خیار قبل ثابت نیست. چجور این مجیز بگه رجع تو ان اجازتی؟ عیبی نداره، اجازه کرد عقد را. اما عقد چی بود؟ عقد این بود که اگر امروز که قرار داد خرید و فروش بسته میشه اختلاف داشت ثمن المسما از ثمن المثل، اختلاف فاحش داشت، مقبول حق فسخ داره. اما اگر اختلاف فاحشی نداشت، بعدن اختلاف فاحشی پیدا شد، زمان اجازه مجیز خانه گران شده، خب صاحب خانه خبر نداشت، گفت اجازه کردم، شرط ارتکازی در کار نیست. اما اگر دلیل ما لازرر بود که آقا لزوم این بی بر این مغبون ضرری است، خب این دلیل اینجا هم میاد، لزوم این بی بر این مجیز ضرریه، لازرر رفع میکنه لزوم این بی بر این مجیز. اما کسانی که مثل مرحوم آقای خویی و استاد قبول ندارند لا ضرر اثبات خیار قبل میکنه، به علت وجوهی که در اون بحث ذکر کردن و ما قبلا بحث کردیم، خب به طریق اولا در بحث اجازه هم نمیتونن به لا ضرر تمسک کنن. برای اثبات خیار قلب. اما اگر دلیل ما بر خیار قبل این بود که اغلا بناشون بر ثبوت خیار برای مقبول هست، نه از باب شرط ارتکازی، از باب سیره اغلاییه، بر این که اعتبار میکنن این حق رو برای مقبول. مثل این که چجور اغلا اعتبار میکنن حق مطالبه خسارت رو برای مالک اگر کسی مال او را اتلاف کنه، اغلا بنایشون بر تضمین کسی است که اتلاف بکند مال غیر را، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این به سیره اغلاییه قطعیه ثابت است. بناء اغلا بر اعتبار این حق هست، در اینجا هم بناء اغلا بر اعتبار خیار قبل است برای مقبول، ولو شرط ارتکازی نباشد. یعنی اگر در یک محیطی به قول آقای سیستانی عرف بخواد تحت تأثیر فقه بود، مثلا محیطی است که اکثر مردم اونجا تابع ابو حنیفه، ابو حنیفه خیار قبل رو قبول نداشت، خیار تدلیس رو قبول داشت که اگر تدلیس بکنن بگه آقا قیمت این خانه 100 میلیون ها، نگران نباش، اونم بگه خب اگه قیمت باش قبول، بهت فروختم 100 میلیون، بعد معلوم شد 150 میلیونه، خب میگه تو من رو فریب دادی، تو تدلیس کردی. خیار تدلیس رو قبول داره ابو حنیفه، خیار قبل رو قبول نداره. یعنی میگه آقا چشم و گوشت رو باز میکردی، بایه که تو رو فریب نداد یا مشتری که تو رو فریب نداد، خانه ات رو خودت رفتی تو بنگاه گفتی 100 میلیون میفروشم، مشتری هم آمد خرید، او که به تو نگفت 100 میلیون میارزه، حالا تو فهمیدی که ارزون فروختی 150 میلیون میارزی، میخواستی نفروش. حرف ابو حنیفه تو بازار ما طرفدار زیاد داره، میگه میخواستی نفروش، مگه من مجبورت کرده بودم بیای بفروشی؟ میگن در حقوق کشورهای غربی هم خیار قبل نیست، در قراردادهای بین المللی هم خیار قبل نیست. بالاخره باید حواستو جمع میکردی قراردادو امضا میکردی، به من چه ربطی داری گرون فروختی میخواستی نفروش، حالا که فروختی فروختی تمام شده رفت. خب ابو حنیفه هم همین حرفا رو میزنه، میگه خیار قبل نداریم، خیار تدلیس داریم. ولذا کسانی که طرفدار شرط ارتکازی هستند مثل آقای سیستانی، میگن تو اون عرفی که فقه ابو حنیفه حاکمه، اون شیعه هایی هم که تو اون عرف هستن وقتی معامله میکنن، چون اونجا دیگه شرط ارتکازی نیست به خاطر که فقه حاکمه و تأثیر گذاره بر عرف بوده، اونجا دیگه خیار قبل ثابت نیست. اما کسانی که قائلن خیار قبل حق العقلائی ممضا، در زمان شارع این حق العقلائی ثابت بوده، شارع هم امضا کرده ولو با سکوت و عدم رد، خب میگن شرط ارتکازی باشد نباشد مهم نیست، مهم این حکم شرعی است که ما از سیره عقلایی ممزاد کشف کردیم. خب اگر اینو بگیم که نظر ما این بود در بحث خیار قبل، معتقد بودیم ارتکاز عقلا خیار قبل رو قبول داره و قطع نظر از شرط ارتکازی، اصلا ارتکاز عقلا اینه که میگه بابا من اشتباه کردم، فهمی کردم این خونم 100 میلیون میارزه، الان فهمیدم 500 میلیون میارزه، در ارتکاز عقلا بعید نیست که خیار قبل ثابت باشه. بنابر این مبنا همین حق عقلایی در اجازه هم هست. کسانی که قائلن به ثبوت خیار قبل به سیره عقلا از باب حق عقلایی مثل حضرت امام در اجازه هم باید این رو قائل بشن، حق عقلایی در اینجا هم هست. آقا من نفهمیدم، من فکر کردم که این قیمتش 100 میلیون، حالا فهمیدم 500 میلیونه. کسانی که قائلند به این که خیار قبل ثابت است به سیره عقلاییه و حق عقلایی است، کما علیه سید الامام، در بحث اجازه هم باید اینو قائل بشن. حالا اون ارتکاز و عقلایی هست چه فرق میکنه؟ ارتکاز و عقلایی که بناء عقلا در باب معاملات هم بوده و عملا عقلا در زمان شارع بر همین منوال مشی میکردن، فرق نمیذارن عقلا بین قبل در بی یا قبل در اجازه. و شاهد و علی ذلک اینه که اگر مجیز توسط مشتری یا دیگری تدلیس شد، مشتری آمد گفت آقا پسرت خونه رو به من فروخت 100 میلیون، بیاد قبول، بیاد امضا کن، اگه امضا نکنی فردا خونه ارزون میشه ها، و همین هم دست میدی ها. این هم اومد امضا کرد، بعد معلوم شد خونه شده 150 میلیون. بلا اشکال در سیره عقلاییه برای این مجیز حق فسخ قائلن، یه تو منو فریب دادی. خب کسانی که مثل مرحوم آقای خویی قائلن خیار قبل از باب شرط ارتکازی است، اینو چجور توجیه میکنن؟ مگر این که بگن آقا این بازگشتش به تعلیق در اجازه است، اجازه لبن میشه معلق، اجازه لبن میشه معلق بر این که اگر خانه گران نشده من اجازه میکنم. وقت بعد که کشف شد خانه گران شده، اصلا اجازه ملغاست، نه که خیار قبل داره. اگر بگیم لبن اجازه مقیده به این که اگر حرف توی مشتری راست باشه که هنوز خونه گرون شده همون 100 میلیونه من اجازه میکنم، پس اگر خونه گرون شده باشه اصلا این آقا اجازه نکرده، نه اینکه خیار قبل داره، اصلا اجازه نکرده. خب میشه این تعلیق در اجازه، منتها تعلیق بر یک امری که الان قد داره مجیز، که همین الان حاصل هست، مثل این کان الیوم یوم الاحد فانا اجیز و میداند امروز روز یک شنبه است، که آیون گفتن تعلیق بر امر مقتوع الحصول بالفعل این اشکال نداره. خب اینم چون از حرف مشتری اطمینان پیدا کرد، قد پیدا کرد، قیمت ها الان تغییر پیدا نکرده، اجازه رو معلق کرد بر اون، که اگر کشف بشه که قیمت ها تغییر پیدا کرده اصلا اجازه ملغاست، محقق نشده اجازه، نه اینکه خیار قبل داره. خب این حرف ممکنه تو موارد تدلیس بزنیم، تدلیس اینجور باشه، اما در مورد عدم تدلیس مجیز خودش نرفته تحقیق کنه تو بازار که ببینه آیا قیمت ها گرون شده یا نه، همینجوری رو حسن زن رو تساهل گفت اجازه میکنه. بعد به ایش زنگ زدن گفتن خبر داری که از دو سه روز قبل چقدر خونه گرون شده؟ گفت عجب، ما امروز خونمون رو فروخته بودن اجازه کردیم، مقبول شدیم. خب اینجا تعلیق که نیست در این اجازه، شرط ارتکازی هم نیست. اما حق عقلایی اگر قائل شدیم، ما معتقدیم در این موارد حق عقلایی خیار قبل هست. هازا تمام الکلام فی احکام الاجازه، یقع الکلام فی احکام المجیز. یه لحظه بزنید.
این در
فضای
مثال کردیم غالبا شرط ارتکازی وجود داشت. اگه در فضای رو شرط
ارتکازی نشد، ما عرض کردیم بحث مبنایی نمی کنیم. طبق مبنای اونایی که در خیار قبل قائلن به حق عقلایی، اونها در اجازه هم باید قائل باشن به خیار قبل از باب حق عقلایی. اما تفصیل در بحث در جای خودش گذشت. راجع به احکام مجیز چند تا فرع هست، اینا باید حل بشه. یک فرع اینه که مرحوم علامه در قواعد مطرح میکنه که اگر این عقد فضولی در حال حدوث من یصلح للاجازه نداشت، الان داره، در هنگام اجازه من یصلح للاجازه داره، ولی در هنگام حدوث من یصلح للاجازه نداشت، بطل العقد، الاقرب بطلاق العقد. مثل چی؟ مثل این که پدر یک بچه آمد اموال بچه رو هبه کرد یا بیع مهاباتی کرد، فروخت به خودش یا به کسی دیگه به بیع مهاباتی، خونه 100 میلیونی رو فروخت به پسر دیگرش به 50 میلیون. این مالک خونم بچهش که از مادر به ارث برده این خونه رو، این پدرم نامردی نکرد، گفت من ولی این بچه‌ام، خونه رو فروخت به اون پسر دیگرش به 50 میلیون. خب این بچه کوچه که ولایت نداره، پدرش هم ولایت نداره که کاری بکند که مفسده دارد بر فرزندش. ولایت پدر برای رعایت غبطه فرزند هست. حالا یا باید طبق مصلحت او تصرف کنه، یا به قول آقای سیستانی مفسده نداشته باشه، حالا ولو مصلحت هم نداشته باشه، اما هبه مال ولد خب مفسده داره بر ولد، مفسده اموالش تلف میشه دیگه، یا بیع مهاباتی مفسده داره بر ولد. پس در هنگام این بیع نه پدر ولایت داشته بر این بیع زی مفسده، نه خود بچه ولایت داشته چون محجور بوده. مرحوم علامه در قواعد فرموده این پسر اگر بزرگم بشه به یه عجز تزال کلبه فایده نداره، چون من یصلح للاجازه در حال وقوع عقد ما نداشتیم. تعبیر علامه اینه والاقرب اشتراط و کون العقد لهو مجیزون فلحال، اقرب اینه که عقد در حال وقوع عقد مجیزی داشته باشد، یعنی من یصلح للاجازه داشته باشد. فلو با امال الطفل و اجاز لم ينفذ، قواعد جلد 2 صفحه 19. خب این مطلب درست نیست. حالا این شرط رو از کجا شما آوردید؟ این شرط رو از کجا آوردید؟ عمومات نفوذ بیع فضولی با اجازه میگه که این بچه بالغ که شد، رشید که شد، میتونه اجازه کنه. اون چه دیگه مهم نیست، ولو مفسده داره، بالغ عاقل رشید شده میگه عجز تو. عمومات که در بیع فضولی و روایات خاصه، اون روایات خاصه هم اطلاق داره، چه مقصده داشته باشه. در اون صحیحه ابی عبیده حزا که دختر بچه بعد از بلوغ اجازه میکرد ازدواج فضولی را که قبل از بلوغش آمده بودن او را به یک پسری عقد بسته بودن، اطلاق داره چه اون عقد مقصده داشته باشه برای این دختر، چه مقصده نداشته باشه. خب عرض شد خدمتتون که پس این که صاحب جامع المقاصد دفاع کرده از قواعد ابتداعا، گفته مرحوم علامه میخواد بگه که اگر بیع فضولی در هنگام حدوث قابل تصحیح نبود، الالعبد قابل تصحیح نیست، چون در زمان حدوث قابل تصحیح نبود، کسی نبود آن را اجازه کنند، تا ابد قابل تصحیح نیست، اینها درست نیست. در زمان حدوث قابل تصحیح نبود با اجازه اون پدر، بله، اما قابل تصحیح بود به نحوی این که اگر این پسر بچه بالغ میشد میتونست اجازه کنه همون موقع، به نحوی قضیه شرطیه که لو کان الابن بالغا رشیدا لکان له ان یجیز. این از ابتداء بیع فضولی هم بوده، از زمان حدوث هم این قضیه شرطیه بوده، پس امتنا نداشته تصحیح اون بیع فضولی، منتها مصحح نداشت، این بچه بالغ نبود، ولی اگر بالغ رشید بود و اجازه میکرد مصحح اون عقد بود. علاوه بر این که این شرط ها و این حرف ها نه آیه داره نه روایت، لو امتنع تصحیح البیع فی اول حدوثه امتنع تصحیح الی الابد، خب بعدش چی بگیم؟ بگیم صدق الله العلی العظیم، یا بگیم ارسامت که صدق نبیه الکریم؟ آخه چی بگیم؟ این نه برهان عقلی داره نه نقلی، عمومات میگه که این به عقد فضولی صحیح میشه، این فرع بحثی ندارد، فرع مهم من با ثم ملک او من با ثم سال له ولایه، که انشاءالله فردا بحث میکنم.